برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. من نازافرین میرزا خلیلی هستم و به همراه همکارم کیان معنوی در این مجله صبحگاهی یک ساعته با شما هستیم.
مهمترین عناوین خبرها:
دونالد ترامپ حکم دادگاه فدرال در مورد لغو ممنوعیت ورود شهروندان 7 کشور به خاک آمریکا را مضحک خواند.
وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد برای مقابله با اقدامات ایران در خاورمیانه نیازی به افزایش نیروهای آمریکایی نیست.
ده‌ها استاد دانشگاه از دولت ایران خواستند با دستور اخیر مسافرتی ترامپ مقابله به مثل نکند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حکم موقت یک دادگاه فدرال در مورد لغو منع ورود پناهندگان و شهروندان 7 کشور به خاک آمریکا را مضحک توصیف کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در یک پیام توییتری نوشت که این حکم را که به گفته او سرپیچی از قانون اساسی است لغو خواهد کرد. جیمز روبارت قاضی دادگاه فدرال در سیاتل واشنگتن شامگاه جمعه به وقت آمریکا با صدور حکمی توانست موقتاً دستور اجرایی دونالد ترامپ را متوقف کند. بنابر دستور اجرایی رئیس جمهور آمریکا از جمله ورود شهروندان 7 کشور ایران، عراق، سوریه، یمن، سودان، سومالی و لیبی به مدت 3 ماه به آمریکا ممنوع شده بود. شن سپایسر سخنگوی کاخ سفید فرمان اجرایی دونالد ترامپ را قانونمند و مناسب خوانده و گفته است که کاخ سفید علیه این حکم قاضی فدرال اقدام خواهد کرد.
وزیر دفاع آمریکا روز شنبه در توکیو پایتخت ژاپن با اشاره به آزمایش اخیر موشک ایران و اقدامات به گفته او نامناسب جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه گفت فعلا نیازی نمی‌بیند که شمار نیروهای آمریکایی در منطقه افزایش یابد.
ما سوء رفتار آنها را از لبنان، سوریه تا بحرین و یمن دیده ایم و این اقدام نمی‌تواند همیشگی باشد.
جنرال جیمز ماتیس هشدار داد که جهان در مقابل رفتار ایران بی‌اعتنا نخواهد بود. اظهارات جیمز ماتیس یک روز پس از آن ایراد می‌شد که وزارت خزانه داری آمریکا در واکنش به آزمایش موشکی ایران 25 شخص حقیقی و حقوقی را به فهرست تحریم‌های واشنگتن علیه تهران اضافه کرد. ایران می‌گوید آزمایش موشکی‌اش در راستای توانمندی دفاعی است و منافاتی با برجام یا قطعنامه 2231 شورای امنیت نداشته است.
72 استاد دانشگاه صنعتی شریف روز شنبه با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور خواستار پرهیز دولت ایران از مقابله به مثل با تصمیم اخیر دولت آمریکا در خصوص سفر اتباع ایرانی به ایالات متحده شدند. استادان دانشگاه شریف یادآوری کردند که گروه‌های بزرگی از انجمن‌های علمی و فرهنگی آمریکا و هزاران تن از دانشگاهیان از جمله ده‌ها برنده جایزه نوبل تاکنون اقدام دونالد ترامپ را محکوم کردند. به گزارش ایلنا امضا کنندگان این نامه خواستند که دولت ایران اعلام کند که شهروندان آمریکایی می‌توانند بدون دریافت ویزای گردشگری و با اخذ ویزای فرودگاهی در تهران در طی 90 روز آینده برای مدت 2 هفته به ایران سفر کنند. در همین حال علی مطهری نماینده تهران در مجلس نیز در توییتی انتقادی از دولت ایران خواست با تصمیم اخیر دولت آمریکا مقابله به مثل نکند و مانع ورود کشتیگیران آمریکایی به ایران نشود.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران صدور انقلاب و مداخله ایران در امور کشورهای عربی را بی اساس و نابجا توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، بهرام قاسمی در واکنش به انتقادهای وزیر دولت امارات متحده عربی مداخله ایران را در امور کشورهای عربی بی اساس خواند. انور قرقاش وزیر دولت امارات در امور خارجه روز جمعه گفت ایران باید رویکرد خود را تغییر دهد و برای صدور انقلاب و مداخله در امور کشورهای عرب منطقه تلاش نکند. سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این انتقاد گفته است جمهوری اسلامی ایران همیشه علاقه به داشتن روابط منطقی، متناسب و متوازن با همه همسایگان را ابراز کرده است.
ما هر آن کس و هر آن کشوری که دست دوستی به سمت ما دراز کرده و آماده بوده که با ما تعامل و همکاری داشته باشه، ما دست اون رو به گرمی فشردیم و خواهیم فشرد.
امارات متحده عربی هفته گذشته کاردار ایران را در ابوظبی احضار کرد و از حمایت ایران از شبه نظامیان حوثی در یمن انتقاد کرد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران میگوید در سال جاری تولید نفت کشور به 4 میلیون بشکه و صادرات نفت خام و میعانات گازی نیز به 3 میلیون بشکه در روز میرسد. به گزارش خبرگزاری شانا، علی کاردو روز شنبه اعلام کرد در سال 92 و پیش از آغاز به کار دولت 11 تولید نفت ایران 2,650,000 بشکه در روز بود که از این میان به طور میانگین 1 میلیون بشکه در روز صادر می شد. اما همکنون تولید روزانه نفت خام به 3,900,000 بشکه در روز رسیده است. کشورهای عضو اوپک متعهد شدند تولید روزانه خود را از ژانویه سال جاری به مدت 6 ماه به 1.2 میلیون بشکه کاهش دهند. ایران اگرچه از این طرح معاف شده، اما متعهد است که تولید خود را نسبت به پاییز سال گذشته تنها 90,000 بشکه افزایش دهد و به رقم 3,797,000 بشکه در روز برساند.
مایکل فلین، مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا، روز شنبه در راستای افزوده شدن نام 25 شخصیت جمهوری اسلامی به فهرست تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت روزهای چشم‌پوشی از اقدامات خصمانه ایران در برابر آمریکا به سر رسیده. وزارت امور خارجه ایران هم با افزودن نام این اشخاص به فهرست تحریم‌ها واکنش نشان داده و این اقدام رو محکوم کرده. در این باره با مشتبه واحدی، تحلیلگر سیاسی، گفتگو میکنیم. آقای واحدی، صحبت های مایکل فلین به نظر شما چه بازتاب و واکنشی در ایران میتونه داشته باشه؟
سلام به شما و بینندگان برنامه‌تون. ببینید، از همین حالا بعضی از واکنش‌ها رو میشه دید و بر روش قضاوت کرد و به خصوص با بعضی از واکنش‌هایی که در 1-2 سال گذشته در مورد اتفاقاتی که بین ایران و آمریکا میفته، اگه نگاه کنیم به نظر میرسه که خیلی بر من تغییر نمی‌کنه. من مهمترین واکنشی که شاید دیدم در سطح کسانی که به هر حال مسئول تلقی میشن، اگرچه از مقامات سطح بالایی که معمولا اینطور موقع خیلی اظهار نظر تند می‌کنن مثل آقای خامنه‌ای و اطرافش، کسی نگفتن، اما آقای محسن رضایی همون اظهار نظرهایی کرد که توقع میرفت، که خلاصه مثلا مدارا در زمان کلینتون باعث، در زمان بوش باعث محور شرارت شد و نمیدونم در مورد برجام باعث موضع ترامپ. این نشون میده که بیشتر دلشون میخواد تصفیه حساب داخلی بکنن، مسائل داخلیشون رو باهاش پوشش بدن یا انتقام بگیرن. حالا اگر مشکلی با دولت دارن یا با تفکری در ایران دارن یا گفتمانی در ایران مشکل دارن، این رو بهانه کنن و به نظر میسه بیش از این جلو نخواهد رفت. یعنی معمولا تجربه سالهای گذشته نشون میده که وقتی که یک واکنش جدی در مقابل ایران نشون داده میشه، ایران تلاش میکنه از کنار قضیه بگذره. جایی که تعارف هست یه مقدار مدارا میکنن، اما باید دید این بر چقدر جدیه. به نظر میسه این بر هم خیلی متفاوت با اون بر نیست. یعنی اینجا هم به نظر میسه این مقداری شاید تخریب گذشتگان، این که مثلا خود ترامپ هم اشاره کرده به دوران اوباما گذشته، یا اینکه اوباما رژیم در حال سقوط ایران رو نجات داد. به نظر میسه دو طرف قصه بیش از اینکه یک جنگ واقعی، حالا چه جنگ کلامی چه جنگ واقعی باشه، بیشتر یک نوع مسئله داخلی هست. همون چیزی که آقای سندرز هم اشاره کرده و گفته که ممکنه ترامپ برای جلب حمایت داخلی ناچار شه یک درگیری یا جنگی را بریزه. البته من معتقدم به هیچ وجه جنگی را نخواهد افتاد، هیچ کدوم از طرف این آمادگی ندارن و به خصوص با توجه به اینکه در ایران خیلی اهمیتی براش نداره، اگر خدای نکرده جنگی بشه صدها هزار نفر هم کشته بشه، حکومت ایران خیلی متاثر نخواهد شد. ولی به هر حال در مجموع دو طرف رو آماده جنگ نمیبینم و هیچ نگرانی جنگ ندارم، اما گمان میشه که دو طرف برای بعض از انتقام گیری های داخلی یا بعض از مصارف داخلی این فضا رو یه خورده داغ‌تر خواهند کرد. من بیش از این فکر نمی‌کنم اتفاقی بیفته.
خب همین مسئله که بخوایم اشاره کردید بیشتر بهش بپردازیم، در حال حاضر برای کشتی‌گیرهای آمریکایی روادید صادر نکرده ایران که اظهار نظرهای مختلفی هم شده از طرف برخی از مقام‌های ایرانی. نظر شما در این باره چی هست؟
اتفاقا یکی از همون واکنش‌هاست. من که عرض کردم واکنش‌هایی که بیشتر به نظر میرسه که علم قدرت نمایی های کلامی و مشکل درست کردن داخلی است. درست زمانی که به هر حال مسئله اینجا با حکم یک قاضی آمریکایی حل شده فعلا، در این شرایط اینکه از ورود کشتیگیرها جلوگیری میشه، به خصوص اینکه جمهوری اسلامی مرتبا از اینکه در بعضی از محافل ورزشی سیاست و ورزش هم داخل میشه اظهار گلایه کرده، انتقاد کرده، این کار دقیقاً اختلاط سیاست با ورزش است. به هر حال وقتی یک کشور میزبان یک مسابقاتی هست، وظایفش ورای مسائل بین دو تا کشور فقط میتونه باشه. این کار از همون واکنشی که من عرض کردم بیشتر به نظر میاد مصرف داخلی، قدرت نمایی داخلی و رجزخوانی، بیش از این من نمیبینم.
یعنی به نظر شما، یعنی از این رجزخوانیایی که اشاره کردید به قول شما جلوتر نخواهد رفت؟
گمان نمی کنم بیش از این جلو بره. حالا اینکه مثلا ممنون. اسم 25 نفر که اکثرشون هم غیر ایرانی هستن، ممکن ایران اسم چند نفر بذاره که خیلی از ایرانی نخواهن شناخت. بله،
ممنونم از مجتبی واحدی تحلیلگر سیاسی که با ما همراه بودین. دو صفر 42-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. این یکی از راه‌های ارتباط با رادیو فرداست که به وسیله اون میتونید درباره خبرها و موضوعهای گوناگون پیام بگذارید و ما هم اونا رو با صدای خودتون پخش میکنیم. تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو بشنویم.
در مورد ویزای کشتیگیران آمریکایی برای بچه های تیراندازی، ورزش ایران هم آمریکا ویزا صادر نکرد. خب یعنی ورزشکارای ایرانی و ورزشکارای آمریکایی خیلی توفیر دارن. امیدوارم عدالت داشته باشید و این صدا رو پخش کنید. با تشکر، سعید از کرمان.
من خواستم بگم این کشتی مردم دوست دارم، ایران، روس، آمریکا، ترکیه، تک ستاره های کشورهای دیگه هستن، اینا را مخلوط نکنن با سیاسی، بگذارید بیان آمریکایی‌ها کشتی بگیرن تو ایران، جوانا برن نگاه کنن، همه چی را از مردم گرفتن، لااقل اینا نگیرن.
آقای خامنه ای، وقتی علم الهدا به بچهای مشهد می، شما که میخواید موزیک گوش کنید از مشهد برید بیرون، دیگه اون موقع میخوای آمریکا ویزا بهتون بده؟
طبیعتاً در نظام جمهوری اسلامی افراد و اشخاص مثبتی هم هستند که دوست دارن ایران روزگارش بهتر بشه، ولی حرفشون خریداری نداره در قبال رهبر. بنده از ایشون خواهش میکنم منفی‌گرایی نکنید در قبال منع ورود ورزشکاران آمریکایی به ایران. بگذارید این عشق و عطوفت و محبت بین ملل جهان وجود داشته باشه.
به بخش بررسی مطبوعات برنامه امروز رسیدیم، همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. روزنامه‌های چاپ امروز صبح و یه ورقی می‌زنیم. آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌های شرق و آرمان از درخواست اصلاح طلبان برای ارتباط مستقیم با رهبر جمهوری اسلامی خبر دادن. جزئیات بیشتر در این باره چی است؟
بعد روزنامه شرق امروز در تیتر یکی خودش از قول آقای محمد رضا تابش نایب رئیس کمیسیون امید که فراکسیونیست نزدیک به اصلاح طلبان، نوشته که این فراکسیون خواستار ارتباط نزدیک و مستقیم با رهبر جمهوری اسلامی هست. البته آقای تابش تاکید کرده که بسیاری از اصلاح طلبان که مورد شناخت و وثوق رهبر جمهوری اسلامی هستند ملاقات و ارتباط با ایشون دارن، ولی میخوان که اصلاح طلبان رابطه نزدیکتر و سیستماتیکتری با رهبر جمهوری اسلامی داشته باشن. روزنامه آرمان هم در همین زمینه بخش دیگری از اظهارات آقای تابش رو منتشر کرده که ایشون گفته درخواست رسمی هم برای اینکه آقای خامنه‌ای یک مکانیزمی تعیین بکنه که بتونه با اصلاح طلبان بیشتر در تماس باشه برای رهبر جمهوری اسلامی ارسال شده، اما آقای تابش گفته که این مکانیزم باید از سوی خود رهبر جمهوری اسلامی تعیین بشه. روزنامه آرمان در این حال یادآوری کرده که حسین مرعشی که میشه برادر همسر آقای هاشمی رفسنجانی، پس از درگذشت ایشون هم تأکید کرده بود که اصلاح طلبان و حزب کارگزاران سازندگی و حامیان دولت آقای روحانی نیاز دارن به ارتباط مستقیم با رهبر جمهوری اسلامی.
خب حالا تنش بین ایران و آمریکا هم از موضوعات مورد توجه روزنامه یک شنبه است. روزنامه ها از این تنش ها و پیامدهای اون چه ارزیابی دارن؟
روزنامه‌های امروز ایران به بخش‌های مختلفی از تحولات تازه در ارتباط با تنش میان ایران و آمریکا و همچنین رویدادهای خود آمریکا و سیاست خارجی آمریکا نظر کردن. از جمله روزنامه‌ها روزنامه جهان صنعت هست که عکس یک خودش رو به آقای جیمز رابرت قاضی فدرالی اختصاص داده که در ایالت واشنگتن حکم رئیس جمهور آمریکا رو به حالت تعلیق در آورده درباره منع ورود اتباع 7 کشور از جمله ایران به آمریکا به مدت 90 روز که ایشون این حکم رو به تعلیق در آورده. روزنامه ایران که روزنامه است نزدیک به دولت آقای روحانی خبر داده که دولت ایران شکایت رسمی کرده از آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری و در این شکایت هم هدف اصلی این هست که آمریکا حدود 2 میلیارد دلار از پولی رو که ایران در آمریکا داشته توقیف کرده برای پرداخت غرامت به خانواده‌های کشته شدگان در یک انفجار در لبنان. و حالا روزنامه ایران نوشته که قرار است با ارائه این شکایت و ثبت رسمی اون ایران بتونه این پول رو پس بگیره. روزنامه دیگر روزنامه ابتکار هست که از قول کارشناسان سیاست خارجی در ایران تاکید کرده که ایران باید مذاکره بکنه با آمریکا، وگرنه آقای مهدی مطهرنیا یکی از این کارشناسان گفته ممکن هست که تنش‌ها بیشتر بشه و ایران اگر مذاکره نکنه باید خودش رو برای چالش همه جانبه با آمریکا آماده کنه. روزنامه تعادل هم دو یادداشت امروز هم در سرمقاله و هم یک یادداشت دیگر تاکید کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی بهتر است که منافع ملی رو یک بار برای همیشه در نظر بگیرن و مشکلات رو تبدیل بکنن به صلح دائمی.
خب یه نگاهی هم بنزیم به روزنامه اعتماد که به بودجه نهادهای خاص در لایحه بودجه پرداخته. ماجرای این بودجه چیه؟
ماجرای این بودجه مربوط است به ردیف 17 لایحه بودجه که از سالها پیش اختصاص داره به کمک‌هایی که دولت می‌کنه به برخی از نهادهای خاص یا مراکز فرهنگی خاص که اغلبشون مراکزی هستن که تحت نظارت دولت یا حتی مجلس هم نیستن. روزنامه اعتماد نوشته که در سال جاری دولت تلاش کرده بود و همچنین برخی نمایندگان که این نهادها از دریافت بودجه حذف بشن، اما باز هم 231 میلیارد تومان حداقل بودجه‌ای هست که به این نهادها پرداخت خواهد شد و نمایندگان اون رو در کمیسیون تلفیق به نوشته اعتماد تصویب کردند.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا.
خیلی متشکرم.
خلاصه خبرها. دونالد ترامپ حکم دادگاه فدرال در مورد لغو ممنوعیت ورود شهروندان 7 کشور به خاک آمریکا را مضحک خواند. وزیر دفاع آمریکا با بیان اینکه از اقدامات به گفته او نامناسب ایران در خاورمیانه آگاه است گفت برای مقابله با اقدامات ایران در منطقه نیازی به افزایش نیروهای آمریکایی نیست. 72 استاد دانشگاه صنعتی شریف روز شنبه با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور خواستار پرهیز دولت ایران از مقابله به مصر با تصمیم اخیر دولت آمریکا در خصوص سفر اتباع ایران به ایالات متحده شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران صدور انقلاب و مداخله ایران در امور کشورهای عربی را بی اساس و نابجا توصیف کرد. مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران میگوید در سال جاری تولید نفت کشور به 4 میلیون بشکه و صادرات نفت خام و معدنیات گازی به 3 میلیون بشکه در روز میرسد. نخست وزیر رومانی روز شنبه اعلام کرد مصوبه دولت مبنی بر نرمش در برابر فساد که تظاهرات عظیم چند روزه ای را در این کشور در پی داشت لغو میشود. رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی ایران در نامه‌ای به وزیر ورزش و جوانان خواستار آن شد که موضوع عدم صدور روادید برای تیم ملی آمریکا مورد بازنگری قرار گیرد. مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر روز شنبه به خبرگزاری مهر گفت 29 استان کشور یعنی تمام استانها بجز 2 استان سیستان و بلوچستان و همدان تحت تاثیر برف و کولاک قرار دارند.
و پیشبینی وضعیت آب و هوای ایران برای امروز یک شنبه. امروز امروز دما همه جا افزایش پیدا میکنه، اما در استانهای ساحلی دریای خزر این افزایش محسوسه که البته با وزش باد جنوبی هم همراهه. پدیده بهمن هم در ارتفاعات البرز و زاگرس مرکزی دور از انتظار نیست. امروز خلیج فارس و دریای عمان به دلیل وزش باد شدید مواج هستند. سنجان و مشهد با دمای 15 درجه زیر صفر سردترین شهرها و بوشهر با دمای 17 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین شهر کشوره. آسمان تهران هم امروز کمی ابری تا نیمه ابری همراه با غبار محلیه.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
وزارت خارجه ایران روز جمعه 15 بهمن اعلام کرد که به تلافی دستور منع موقت ورود شهروندان ایران به آمریکا به تیم ملی کشتی آزاد این کشور برای شرکت در مسابقه های جام جهانی ویزا نخواهد داد. در این باره کاربران وبسایت رادیو فردا اظهار نظرهای گوناگونی کردند که تعدادی از اونها رو به همراه کیان براتون میخونیم. کاربری با نام بابک نوشته هوشمندی در روابط دیپلماتیک مهمترین اصل یک سیاست مناسبه. اتفاقا در این شرایط بایستی از این ورزشکاران دعوت کرده و تورهای سیاحتی و رایگان هم به اونها داد تا ثابت کنیم در موج اختلاف بردباریم، چرا که جبران یک اشتباه با یک اشتباه تنها چیزیه که تندروهای جنگ طلب در هر دو طرف لازم دارن، مگر نه که ورزش مهمترین اصل اتحاد و دوستی ملت هاست. کمی هوشمند باشیم تا در جریانی قرار نگیریم که جنگ افروزان می طلبند.
کاربری با نام کامبیز نوشته که من تمام جوانه به این موضوع رو در نظر گرفتم و به این نتیجه رسیدم که بهتر است ایران با آنها ویزا ندهد تا بلکه شهروندان عادی آمریکا کمی دردهای ملت ایران از حکومتشان و دولت آمریکا را احساس کنند.
بله، علی هم نوشته به نظرم نباید ورزش رو سیاسی کرد، اگر نظام توانایی داره باید در دنیای سیاست با این رفتار توهین‌آمیز آمریکا مقابله کنه نه در زمینه ورزش.
پژمان اینگونه اظهار نظر میکنه، میگه زنده باد مسئولین، به نظرم کارشون درسته، به هر نحوی هم که شده باید مقابله به مس کرد، حالا میخواد از طریق ورزش باشه یا هرچی. ایشون همچنین اضافه کرده که نظرش به نظر مسئولین نزدیکتره.
بله، البته این اظهار نظر تعدادی از کاربران وبسایت رادیو فردا بود و لزوما دیدگاه رادیو فردا نیست.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و تازه های دنیای ورزش با گزارش مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش، بامداد یک شنبتون به خیر و خوشی. رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی در نامه‌ای به وزیر ورزش خواستار بازنگری دولت در ممانعت از ورود کشتیگیران آمریکایی به ایران شده برای حضور در رقابت‌های جام جهانی به میزبانی کرمانشاه. در همین خصوص پهلوانزاده رئیس فدراسیون شطرنج تایید کرده که تیم ملی شطرنج زنان آمریکا با سه ورزشکار برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان عازم ایرانه. درباره مسئله شطرنج و حضور دختران آمریکایی دیگه وزارت امور خارجه واکنشی نشون نداده و اون کارگروه ویژه که برای کشتی تشکیل شده بود اینجا خبری ازش نیست و همچنان علاقمندان کشتی منتظرن در این خصوص واکنش بعدی دولت رو ببینن. همچنین مسئله شطرنج هم مطرحه، اگر ممانعت به عمل بیاد خب میزبانی رقابت‌های جهانی شطرنج از ایران پس گرفته خواهد شد. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در همین خصوص دیشب در توییتر نوشته که اگر ما رفتار طرف مقابل رو تقبیح می‌کنیم چطور همین کار رو در قبال کشتیگیران آمریکایی انجام می‌دیم. به این شکل آقای مطهری اعتراض کرده به تصمیم دولت. مجتبی آبدینی شمشیرباز شاخص ایرانی در رقابت‌های جام جهانی به میزبانی ایتالیا عنوان نایب قهرمانی رو کسب کرد. در پادوا او موفق شد سه حریف ایتالیایی، یکی از نمایندگان گرجستان، همچنین در مرحله نیمه نهایی هم شمشیرباز کره‌ای رو شکست داد. در فینال مقابل زاتماری از مجارستان شکست خورد و به مقام نایب قهرمانی رسید با پرچم آتش نشانی ایران به روی سکو رفت و مدال نقره خودش رو دریافت کرد. امروز رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران بازی فوق‌العاده حساس پرسپولیس و تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه آزادی برگزار میشه. پرسپولیس صدرنشین، تراکتورسازی در رده دوم و البته محرومیت تعدادی از بازیکنان تراکتورسازی به خاطر حکمی که فیفا صادر کرد و به همین خاطر سجاد شهبازداده، امید آلیشا، احمد نوراللهی، هاشم بکزاد، اینا بازیکنانی هستن که نمیتونن تراکتورسازی را دیگه همراهی کنن. و از طرفی تعدادی هم بازیکن محروم داره، مهدی کیانی، مهدی شریفی، اینا جمله بازیکنانی هستن که به دلیل محرومیت نمیتونن تراکتورسازی را همراهی کنن. و فوتبال در اروپا، چلسی با برتری 3-1 در شهرآورد لندن مقابل آرسنال فاصله رو با تیم دوم جدول یعنی تاتنهام به 9 امتیاز افزایش داد. در اسپانیا بارسلونا موفق شد 3 گل به بیلبائو بزنه. در ایتالیا تیم ناپولی نتیجه عجیبی رو رقم زد و موفق شد 7-1 بولونیا رو از پیش رو برداره. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
و سری بزنیم به دنیای موسیقی همراه با بردیا افشین.
دیروز پایانی بود بر فعالیت‌های یکی از بزرگترین گروه‌های تاریخ موسیقی راک، گروه بلک سبات. این گروه انگلیسی آخرین کنسرتش رو دیشب برگزار کرد، درست در شهری که 49 سال پیش فعالیتش رو از اونجا آغاز کرده بود، در برمینگام. بلک سبات در سال 68 میلادی بود که در برمینگام شکل گرفت و خیلی زود در همون آغاز فعالیتش در ابتدای دهه 70 میلادی به شهرتی جهانی رسید و امروز از بنیانگذاران سبک هوی متال به شمار میاد. طی 5 دهه فعالیت ترکیب بلک سبات بارها و بارها تغییر کرد، اما دیروز در آخرین اجرای زنده تنها از اعضای اولیه و دوران شکوه گروه بیل وارد برای صحنه حضور نداشت و بقیه تونی لومی، گیزر باتلر و اوزی آزبورن برای بار آخر هنر نمایی کردند. اعضای گروهی که خالق جاودانه هایند، چون تک آهنگی با عنوان پارانوید یا متوهم. دو هفته گذشته اغلب رسانه‌های بین‌المللی توجهشون معطوف به دونالد ترامپ، رئیس جمهوری جدید آمریکا و اقداماتش بود، اما در این بین برای چند ساعتی یک ستاره دنیای هنر و سرگرمی حواس و تمرکز اونها رو به هم زد. بیانسه که با انتشار یک عکس به ویژه در ایالات متحده آمریکا واکنش‌های بسیاری را برانگیخت. این خواننده و آهنگساز 35 ساله و بسیار معروف طی پستی در اینستاگرام خبر از این داد که نوزادانی دوقلو رو بار داره و به این ترتیب به زودی او و شوهرش جیزی، رپر معروف آمریکایی، در کل صاحب 3 فرزند خواهند شد. این عکس در اینستاگرام از بیانسه تا به حال نزدیک به 10 میلیون بار پسندیده شده و 500,000 نفر پای اون نظر گذاشتن که این خودش در فضای اینترنتی یک رکورد محسوب میشه. البته بیانسه در دنیای واقعی هنرمندی رکورد شکن بوده، هم از جنبه‌های هنری و هم از جنبه‌های تجاری. به طور مثال در مراسم جوایز گرمی هیچ هنرمند زنی در یک شب بیشتر از او تا به حال نامزد دریافت جایزه نشده و این جایزه رو به دست نیاورده. البته بیانسه در کل دومین زن موفق در مراسم گرمی است بعد از آلیسون کراوس. با 63 بار نامزد شدن و 20 بار دریافت این جایزه او در مراسم گرمی آتی برای 9 جایزه نامزده. و هنرمندی است که از بهار 13 سال پیش با انتشار همون اولین تک آهنگش نام خودش رو در سراسر جهان بر زبان‌ها انداخت، آهنگی با عنوان Crazy in Love یا دیوانه عاشق. و حالا امروز پس از اون تاریخ بیانسه یکی از تأثیرگذارترین زنان در جهانه که میتونه با انتشار عکس‌های حاملگیش چهره جریانساز خبری و بحث برانگیز شه.
ساعت 7:30 صبح این برنامه تصویری صبحانه با خبر رادیو فرداست. من نازآفرین میرزا خلیلی به همراه همکارم کیانه معنوی در قسمت دوم این مجله صبحی هم با شما هستیم. در این قسمت هم شنونده و بیننده بخش خبری و گزارش‌های مختلفی خواهید بود.
ابتدا عناوین مهمترین خبرها.
دونالد ترامپ حکم دادگاه فدرال در مورد لغو ممنوعیت ورود شهروندان 7 کشور به خاک آمریکا را مضحک خواند.
وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد برای مقابله با اقدامات ایران در خاورمیانه نیازی به افزایش نیروهای آمریکایی نیست.
ده‌ها استاد دانشگاه از دولت ایران خواستند با دستور اخیر مسافرتی ترامپ مقابله به مثل نکنند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حکم موقت یک دادگاه فدرال در مورد لغو منع ورود پناهندگان و شهروندان 7 کشور به خاک آمریکا را مضحک خواند. رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در یک پیام توییتری نوشت که این حکم را که به گفته او سرپیچی از قانون است لغو خواهد کرد. جیمز روبارت قاضی دادگاه فدرال در سیاتل واشنگتن شامگاه جمعه به وقت آمریکا با صدور حکمی توانست موقتا دستور اجرایی دونالد ترامپ را متوقف کند. بنابر دستور اجرایی رئیس جمهور آمریکا از جمله ورود شهروندان 7 کشور ایران، عراق، سوریه، یمن، سودان، سومالی و لیبی به مدت 3 ماه به آمریکا ممنوع شده بود. شان سپایسر سخنگوی کاخ سفید فرمان اجرایی دونالد ترامپ را قانونمند و مناسب خوانده و گفته است که کاخ سفید علیه این حکم قاضی فدرال اقدام خواهد کرد.
جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز شنبه در توکیو پایتخت ژاپن با اشاره به آزمایش اخیر موشکی ایران و اقدامات به گفته او نامناسب جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه گفت فعلا نیازی نمی‌بیند که شمار نیروهای آمریکایی در منطقه افزایش یابد.
ما سوء رفتار آنها را از لبنان، سوریه تا بحرین و یمن دیده ایم و این اقدام نمی‌تواند همیشگی باشد.
جنرال ماتیس هشدار داد که جهان در مقابل رفتار ایران بی‌اعتنا نخواهد بود. اظهارات جیمز ماتیس یک روز پس از آن ایراد می‌شد که وزارت خزانه داری آمریکا در واکنش به آزمایش موشکی ایران 25 شخص حقیقی و حقوقی را به فهرست تحریم‌های واشنگتن علیه تهران اضافه کرد. ایران می‌گوید آزمایش موشکیش در راستای توانمندی دفاعی است و منافاتی با برجام یا قطعنامه 2231 شورای امنیت نداشته است.
72 استاد دانشگاه صنعتی شریف روز شنبه با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور خواستار پرهیز دولت ایران از مقابله به مصر با تصمیم اخیر دولت آمریکا در خصوص سفر اتباع ایرانی به ایالات متحده شدند. استادان دانشگاه شریف یادآوری کردند که گروه‌های بزرگی از انجمن‌های علمی و فرهنگی آمریکا و هزاران تن از دانشگاهیان از جمله ده‌ها برنده جایزه نوبل تاکنون اقدام دونالد ترامپ را محکوم کردند. به گزارش ایلنا امضا کنندگان این نامه خواستند که دولت ایران اعلام کند که شهروندان آمریکایی می‌توانند بدون دریافت ویزای گردشگری و با اخذ ویزای فرودگاهی در تهران در طی 90 روز آینده برای مدت 2 هفته به ایران سفر کنند. در همین حال علی مطهری نماینده تهران در مجلس نیز در توییتی انتقادی از دولت ایران خواست با تصمیم اخیر دولت آمریکا مقابله به مثل نکند و مانع ورود کشتیگیران آمریکایی به ایران نشود.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران صدور انقلاب و مداخله ایران در امور کشورهای عربی را بی اساس و نابجا توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، بهرام قاسمی در واکنش به انتقادهای وزیر دولت امارات متحده عربی مداخله ایران را در امور کشورهای عربی بی اساس خواند. انور قرقاش وزیر دولت امارات در امور خارجی روز جمعه گفت ایران باید رویکرد خود را تغییر دهد و برای صدور انقلاب و مداخله در امور کشورهای عرب منطقه تلاش نکند. سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این انتقاد گفته است جمهوری اسلامی ایران همیشه علاقه به داشتن روابط منطقی متناسب و متوازن با همه همسایگان را ابراز کرده است.
ما هر آن کس و هر آن کشوری که دست دوستی به سمت ما دراز کرده و آماده بوده که با ما تعامل و همکاری داشته باشه، ما دست اون رو به گرمی فشردیم و خواهیم فشرد.
امارات متحده عربی هفته گذشته کاردار ایران را در ابوظبی احضار کرد و از حمایت ایران از شبه نظامیان حوثی در یمن انتقاد کرد.
نخست وزیر رومانی روز شنبه اعلام کرد مصوبه دولت مبنی بر انعطاف در برابر فساد که تظاهرات عظیم چند روزه‌ای را در این کشور در پی داشت لغو می شود. بر اساس گزارش‌ها حزب حاکم سوسیال دموکرات در رومانی لوایح تازه‌ای را مبنی بر تعیین سقفی برای فساد مالی مقامات دولتی ارائه کرده بود. بر اساس این لوایح شماری از جرایم مالی که برآورد با یا نتیجه آن کمتر از 44 هزار یورو باشد از صدور حکم زندان در امان می‌ماند. این لوایح بزرگترین تظاهرات و اعتراضها را پس از فروپاشی حکومت کمونیستی از سال 1989 در این کشور رقم زد.
مایکل فلین مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا روز شنبه در راستای افزوده شدن نام 25 شخصیت جمهوری اسلامی به فهرست تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت روزهای چشم‌پوشی از اقدامات خصمانه ایران در برابر آمریکا به سر رسیده. وزارت امور خارجه ایران هم با افزودن نام این اشخاص به فهرست تحریم‌ها واکنش نشان داده و این اقدام رو محکوم کرده. در این باره با مشتبه واحدی تحلیلگر سیاسی گفتگو میکنیم. آقای واحدی، صحبت‌های مایکل فلین به نظر شما چه بازتاب و واکنشی در ایران میتونه داشته باشه؟
سلام به شما و بینندگان برنامه‌تون. ببینید، از همین حالا بعضی از واکنش‌ها رو میشه دید و بر روش قضاوت کرد و به خصوص با بعضی از واکنش‌هایی که در یکی دو سال گذشته در مورد اتفاقاتی که بین ایران و آمریکا میفته اگه نگاه کنیم به نظر میرسه که خیلی به من تغییر نمی‌کنه. من مهمترین واکنشی که شاید دیدم در سطح کسانی که به هر حال مسئول تلقی میشن، اگرچه از مقامات سطح بالایی که معمولا اینطور موقع خیلی اظهار نظرات تون میکنن مثل آقای خامنه‌ای و اطرافش، کسی نگفتن، اما آقای محسن رضایی همون اظهار نظرهایی کرد که توقع میرفت، که خلاصه مثلا مدارا در زمان کلینتون باعث در زمان بوش باعث محور شرارت شد و نمیدونم در مورد برجام باعث موضع ترامپ. این نشون میده که بیشتر دلشون میخواد تصفیه حساب داخلی بکنن، مسائل داخلیشون رو باهاش پوشش بدن یا انتقام بگیرن. حالا اگر مشکلی با دولت دارن یا با تفکری در ایران دارن یا گفتمانی در ایران مشکل دارن، این رو بهانه کنن و به نظر میاد بیش از این جلو نخواهد رفت. یعنی معمولا تجربه سالهای گذشته نشون میده که وقتی که یک واکنش جدی در مقابل ایران نشون داده میشه، ایران تلاش میکنه از کنار قضیه بگذره. جایی که تعارف هست یه مقدار مدارا میکنن، اما باید دید این بر چقدر جدیه. به نظر میسه این بر هم خیلی متفاوت با اون بر نیست. یعنی اینجا هم به نظر میسه این مقداری شاید تخریب گذشتگان، اینکه مثلا خود ترامپ هم اشاره کرده به دوران اوباما گذشته، یا اینکه اوباما رژیم در حال سقوط ایران رو نجات داد. به نظر میسه دو طرف قصه بیش از اینکه یک جنگ واقعی، حالا چه جنگ کلامی چه جنگ واقعی باشه، بیشتر یک نوع مسئله داخلی هست. همون چیزی که آقای سندرز هم اشاره کرده و گفته که ممکنه ترامپ برای جلب حمایت داخلی ناچار شه یک درگیری یا جنگی را بریزه. البته من معتقدم به هیچ وجه جنگی را نخواهد افتاد، هیچ کدوم از طرفین آمادگیش ندارن و به خصوص با توجه به اینکه در ایران خیلی اهمیتی براش نداره، اگر خدای نکرد جنگی بشه صدها هزار نفر هم کشته بشه حکومت ایران خیلی متاثر نخواهد شد. ولی به هر حال در مجموع دو طرف آماده جنگ نمیبینم و هیچ نگرانی جنگ ندارم، اما گمان میشه که دو طرف برای بعض از انتقام گیری های داخلی و بعض از مصارف داخلی این فضا رو یه خورده داغ‌تر خواهند کرد. من بیش از این فکر نمی‌کنم اتفاقی بیفته.
خب همین مسئله که بخوایم اشاره کردید بیشتر بهش بپردازیم، در حال حاضر برای کشتی‌گیرای آمریکایی روادید صادر نکرده ایران که اظهار نظرهای مختلفی هم شده از طرف برخی از مقام‌های ایرانی، نظر شما در این باره چی هست؟
اتفاقا یکی از همون واکنش هاست، من که عرض کردم واکنش هایی که بیشتر به نظر میرسه که این قدرت نمایی های کلامی و مشکل درست کردن داخلی هست. درست زمانی که به هر حال مسئله اینجا با حکم یک قاضی آمریکایی حل شده، فعلا در این شرایط اینکه از ورود کشتیگیرها جلوگیری میشه، به خصوص اینکه جمهوری اسلامی مرتبا از اینکه در بعضی از محافل ورزشی سیاست و ورزش هم داخل میشه اظهار گلایه کرده، انتقاد کرده، این کار دقیقاً اختلاط سیاست با ورزش است. به هر حال وقتی یک کشور میزبان یک مسابقاتی هست، وظایفش ورای مسائل بین دو تا کشور فقط میتونه باشه. این کار از همون واکنش هایی که من عرض کردم بیشتر به نظر مصرف داخلی، قدرت نمایی داخلی و رجزخوانی، بیش از این من نمیبینم.
یعنی به نظر شما، یعنی از این رجزخوانی هایی که اشاره کردید به قول شما جلوتر نخواهد رفت؟
گمان نمی کنم بیش از این جلو بره. حالا اینکه مثلا ممنون. اسم 25 نفر که اکثرشون هم غیر ایرانی هستن، ممکن ایران اسم چند نفر بذاره که خیلی از ایرانی نخواهن شناخت. بله.
ممنونم از مشتبه واحدی تحلیلگر سیاسی که با ما همراه بودین. نوبت میرسه به پیام های تلفنی شما. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست که میتونید وسیله اون درباره خبرها و موضوعهای گوناگون پیام بگذارید و ما هم اونا رو با صدای خودتون پخش میکنیم.
آقای صادق آملی لاریجانی نجفی، استقلال قوه قضاییه برای انسانهای با شرافت یعنی اینکه بدون توجه به دستور رئیس جمهور آمریکا به وظیفه اخلاقی و قانونی خود عمل کند و دستور رئیس جمهور را ملغا کند، نه اینکه یک بازجویی یا شکنجهگر برای اسیران دربند ایرانی حکم صادر کند و شما دم از عدالت و استقلال قوه قضاییه بزنید.
ملت ایران هیچ کدام از این توطئه‌های تروریستی انجام نداده و اینکه قرار بشه در داخل ایران مردم ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی سرکوب بشن و در بیرون از مرزهای کشور هم حکومت‌هایی مثل آمریکا به اونها ظلم بکنه به این شکل، پس فرق حکومت آمریکا با حکومت جمهوری اسلامی چیه؟
شما بگویید رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ که رفتارهای آقای احمدی نژاد را دارد با روحانیت ایران کار به کجا خواهد انجامید؟
رئیس قوه قضاییه خودمون توجه کنند که آقای ترامپ دستوری دادند در چارچوب قوه مجریه و قوه قضاییه تشخیص داد که این دستور با قانون اساسی مغایره. آیا در طول 8 سال حکومت آقای احمدی نژاد هیچ موردی نبود رفتارهای ایشون که مغایر با قانون اساسی باشه؟
محمد خزائی رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران گفته که رتبه ریسک اقتصادی ایران توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سالهای گذشته در بالاترین میزان خودش، یعنی رتبه 7 ارزیابی شده بوده و به گفته او این رتبه در سال آینده تا 2 پله کاهش هم پیدا میکنه. برای اینکه این موضوع رو بیشتر بررسی کنیم با احمد علوی اقتصاددان در سوئد گفتگو میکنیم. آقای علوی، این رتبه بالای ریسک اقتصادی چه تأثیری در معاملات و مبادلات ایران و جهان داره؟
تأثیراتش طبیعتاً منفیه اگر رتبه ریسک اقتصادی بالا باشه، چون سرمایه‌گذاران و بازرگانان برای سنجش اعتبار سیاسی و طبیعتاً اقتصادی کشورها و همزمان بنگاه‌های تابعه اونها در گام نخست معمولاً به مؤسسه‌های اعتبار سنجی بین‌المللی مراجعه می‌کنن. در صورتی که ریسک یک کشور یا یک بنگاه بالا باشه، معامله دشوار شده یا حتی متوقف خواهد شد، چون مؤسسات بیمه چنین معاملاتی رو ضمانت نمی‌کنند و در نتیجه بانک‌ها هم از تأمین مالی چنین روابطی خودداری می‌کنند. پیامد چنین رتبه ریسک بالایی محدود یا گران کردن معاملات از سوی طرف‌های بین‌المللی، چون هزینه ریسک در نهایت بر عهده ایران و شرکت‌های ایرانی خواهد بود و این مانعی برای رشد اقتصادی و به هر حال پیامدهای مثبت اون مانند افزایش اشتغال.
خب حالا چه عواملی میتونه این رتبه ریسک اقتصادی ایران رو کاهش بده و اعتبارش رو پایین بیاره؟
مهمترین عامل بالا رفتن رتبه ریسک ایران در سالهای اخیر عمدتاً تنش‌های سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین ناکارآمدی و بی‌ثباتی سیاسی و مدیریتی داخلی بوده. اگر دامنه این تنش‌ها به عرصه اقتصادی هم گسترش پیدا بکنه، تنگناهای مالی و اقتصادی دولت رو تهدید می‌کنه و از اونجا منتشر میشه به بخش خصوصی. در چنین شرایطی همکاری‌های مالی، بانکی، سرمایه‌گذاری و بالاخره واردات و صادرات به اصطلاح محدود خواهد شد و بازرگانی خارجی ایران طبیعتاً منقبض خواهد شد و این میتونه حتی باعث فرار سرمایه از داخل ایران به خارج بشه.
خب با توجه به این نکاتی که توضیح دادین و اینکه دولت جدید در واشنگتن روی کار اومده و تحریم‌های در واقع افراد جدیدی به فهرست تحریم‌های ایران هم اضافه شدن، گفته‌های رئیس سازمان سرمایه‌گذاری کمک‌های فنی اقتصادی ایران رو در این رابطه چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خب این نگاه رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران خوشبینانه است، چون طی 37 سال اخیر ایران شاهد بی‌ثباتی شدیدی بوده. البته گاهی رابطه ایران با کشورهای دیگه بهتر شده، ولی بعد از اون دوباره این روابط دچار نوسان بوده و بد شده. طبیعیه که در شرایط جدید با افزایش تنش که با جنگ لفظی شروع شده، فرایند کاهش رتبه ریسک اقتصادی ایران که با اجرای برجام انتظار میرفت کند یا متوقف بشه و چشمانداز تازه‌ای باز بشه برای اقتصاد ایران، مجدداً در حاله‌ای از ابهام فرو خواهد افتاد. این تنش جدید حتی اگر تا اینجا هم دارای هزینه‌هایی بوده و اگر گسترش پیدا کنه معلوم نیست که قابل کنترل باشه، چون برخی از بازیگران منطقه‌ای هم تلاش می‌کنن که با غنیمت شمردن این فرصت بر تنش‌ها بیفزایند و در نتیجه اگر رتبه ریسک اقتصادی ایران بالا بره، این اثرات مثبتی نخواهد داشت بر اقتصاد ایران و چشم‌انداز آینده اون رو تیره خواهد کرد.
ممنونم از احمد علوی اقتصاددان در سوئد که همراه ما بودیم.
متشکرم از شما.
خلاصه خبرها. دونالد ترامپ حکم دادگاه فدرال در مورد لغو ممنوعیت ورود شهروندان 7 کشور به خاک آمریکا را مضحک خواند. وزیر دفاع آمریکا با بیان اینکه از اقدامات به گفته اون نامناسب ایران در خاورمیانه آگاه است گفت برای مقابله با اقدامات ایران در منطقه نیازی به افزایش نیروهای آمریکایی نیست. 72 استاد دانشگاه صنعتی شریف روز شنبه با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور، خواستار پرهیز دولت ایران از مقابله به مثل با تصمیم اخیر دولت آمریکا در خصوص سفر اتباع ایران به ایالات متحده شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران صدور انقلاب و مداخله ایران در امور کشورهای عربی را بی اساس و نابجا توصیف کرد. مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران میگوید در سال جاری تولید نفت کشور به 4 میلیون بشکه و صادرات نفت خام و معدنیات گازی به 3 میلیون بشکه در روز میرسد. نخست وزیر رومانی روز شنبه اعلام کرد مصوبه دولت مبنی بر نرمش در برابر فساد که تظاهرات عظیم چند روزه ای را در این کشور در پی داشت لغو می شود. رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی ایران در نامه‌ای به وزیر ورزش و جوانان خواستار آن شد که موضوع عدم صدور روادی برای تیم ملی آمریکا مورد بازنگری قرار گیرد. مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر روز شنبه به خبرگزاری مهر گفت 29 استان کشور، یعنی تمام استان‌ها به جز دو استان سیستان و بلوچستان و همدان، تحت تأثیر برف و کولاک قرار دارند.
ساعتی پس از اعتراض دونالد ترامپ به رأی یک قاضی فدرال در مورد فرمان اجرایی او برای منع موقت سفر اتباع 7 کشور، وزارت امنیت ملی و وزارت خارجه آمریکا اعلام کردند که در اجرای این رأی ممنوعیت سفر اتباع 7 کشور از جمله ایرانیان را لغو می‌کنند. درباره این خبر تعدادی از کاربران وبسایت رادیو فردا اظهار نظر کردند که تعدادی از اونها رو برای شما میخونیم. کاربری به نام جواد نوشته: درود به شرف این قاضی، آفرین به این انسانهای آزادی خواه.
کاربر دیگری نوشته: خداوکیلی آزادی و استقلال قاضیهای آمریکا رو ببینید. قاضیهای ما که فقط بر اساس 1 فرمایشی و دستوری، 2 ارتباطی، 3 رشوه‌ای عمل می‌کنند. ایشون اضافه کرده البته در مورد دادگاه انقلاب هم که 100% فرمایشی و دستوری است و رهبر دفتر رهبری و وزارت اطلاعات که تحت کنترل مطلق رهبر است صورت می‌گیرد و بس.
بله، کاربر دیگری هم نوشته: آقای صادق لاریجانی یاد بگیر از استقلال و آزادی قوه قضاییه آمریکا. البته این نظر تعدادی از کاربران وبسایت رادیو فردا بود و لزوماً دیدگاه رادیو فردا نیست.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سر می‌زنیم به دنیای ورزش با گزارش مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، با امداد یک شنبتون به خیر و خوشی. رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی در نامه‌ای به وزیر ورزش خواستار بازنگری دولت در ممانعت از ورود کشتیگیران آمریکایی به ایران شده برای حضور در رقابت‌های جام جهانی به میزبانی کرمانشاه. در همین خصوص پهلوانزاده رئیس فدراسیون شطرنج تایید کرده که تیم ملی شطرنج زنان آمریکا با 3 ورزشکار برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان عازم ایرانه. درباره مسئله شطرنج و حضور دختران آمریکایی دیگه وزارت امور خارجه واکنشی نشون نداده و اون کارگروه ویژه که برای کشتی تشکیل شده بود اینجا خبری ازش نیست و همچنان علاقمندان کشتی منتظرن در این خصوص واکنش بعدی دولت رو ببینن. همچنین مسئله شطرنج هم مطرحه، اگر ممانعت به عمل بیاد خب میزبانی رقابت‌های جهانی شطرنج از ایران پس گرفته خواهد شد. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در همین خصوص دیشب در توییتر نوشته که اگر ما رفتار طرف مقابل رو تقبیح می‌کنیم چطور همین کار رو در قبال کشتیگیران آمریکایی انجام می‌دیم. به این شکل آقای مطهری اعتراض کرده به تصمیم دولت. مجتبی آبدینی شمشیرباز شاخص ایرانی در رقابت‌های جام جهانی به میزبانی ایتالیا عنوان نایب قهرمانی رو کسب کرد. در پادوا او موفق شد 3 حریف ایتالیایی، یکی از نمایندگان گرجستان، همچنین در مرحله نیمه نهایی هم شمشیرباز کره‌ای رو شکست داد. در فینال مقابل زاتماری از مجارستان شکست خورد و به مقام نایب قهرمانی رسید. با پرچم آتش نشانی ایران به روی سکو رفت و مدال نقره خودش رو دریافت کرد. امروز رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران بازی فوق‌العاده حساس پرسپولیس و تراکتور سازی تبریز در ورزشگاه آزادی برگزار میشه. پرسپولیس صدرنشین، تراکتور سازی در رده دوم و البته محرومیت تعدادی از بازیکنان تراکتور سازی به خاطر حکمی که فیفا صادر کرد و به همین خاطر سجاد شهبازداده، امید عالیشاه، احمد نوراللهی، هاشم بگزاد، اینا بازیکنانی هستن که نمیتونن تراکتورسازی را دیگه همراهی کنن و از طرفی تعدادی هم بازیکن محروم داره، مهدی کیانی، مهدی شریفی، اینا جمله بازیکنایی هستن که به دلیل محرومیت نمیتونن تراکتورسازی را همراهی کنن. و فوتبال در اروپا، چلسی با برتری 3-1 در شهرآورد لندن مقابل آرسنال فاصله رو با تیم دوم جدول یعنی تاتنهام به 9 امتیاز افزایش داد. در اسپانیا بارسلونا موفق شد 3 گل به بیلباو بزنه. در ایتالیا تیم ناپولی نتیجه عجیبی رو رقم زد و موفق شد 7-1 بولونیا رو از پیش رو برداره. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
و نوبت میرسه به گزارش موسیقی بردی افشین.
دیروز پایانی بود بر فعالیت‌های یکی از بزرگترین گروه‌های تاریخ موسیقی راک، گروه بلک سبت. این گروه انگلیسی آخرین کنسرتش رو دیشب برگزار کرد، درست در شهری که 49 سال پیش فعالیتش رو از اونجا آغاز کرده بود، در برمینگام. بلک سبت در سال 68 میلادی بود که در برمینگام شکل گرفت و خیلی زود در همون آغاز فعالیتش در ابتدای دهه 70 میلادی به شهرتی جهانی رسید و امروز از بنیانگذاران سبک هوی متال به شمار میاد. طی 5 دهه فعالیت ترکیب بلک سبت بارها و بارها تغییر کرد، اما دیروز در آخرین اجرای زنده تنها از اعضای اولیه و دوران شکوه گروه بیل وارد برای صحنه حضور نداشت و بقیه تونی لامی، گیزر باتلر و اوزی آزبورن برای بار آخر هنر نمایی کردند. اعضای گروهی که خالق جاودانه هایند، چون تک آهنگی با عنوان پارانوید یا متوهم. دو هفته گذشته اغلب رسانه‌های بین‌المللی توجهشون معطوف به دونالد ترامپ، رئیس جمهوری جدید آمریکا و اقداماتش بود، اما در این بین برای چند ساعتی یک ستاره دنیای هنر و سرگرمی حواس و تمرکز اونها رو به هم زد. بیانسه که با انتشار یک عکس به ویژه در ایالات متحده آمریکا واکنش‌های بسیاری را برانگیخت. این خواننده و آهنگساز 35 ساله و بسیار معروف طی پستی در اینستاگرام خبر از این داد که نوزادانی دوقلو رو باردار و به این ترتیب به زودی او و شوهرش جیزی، رپر معروف آمریکایی، در کل صاحب 3 فرزند خواهند شد. این عکس در اینستاگرام از بیانسه تا به حال نزدیک به 10 میلیون بار پسندیده شده و 500,000 نفر پای اون نظر گذاشتند، که این خودش در فضای اینترنتی یک رکورد محسوب میشه. البته بیانسه در دنیای واقعی هنرمندی رکورد شکن بوده، هم از جنبه‌های هنری و هم از جنبه‌های تجاری. به طور مثال در مراسم جوایز گرمی هیچ هنرمند زنی در یک شب بیشتر از او تا به حال نامزد دریافت جایزه نشده و این جایزه رو به دست نیاورده. البته بیانسه در کل دومین زن موفق در مراسم گرمی است بعد از آلیسون کراوس، با 63 بار نامزد شدن و 20 بار دریافت این جایزه او در مراسم گرمی آتی برای 9 جایزه نامزده. او هنرمندی است که از بهار 13 سال پیش با انتشار همون اولین تک آهنگش نام خودش را در سراسر جهان بر زبان‌ها انداخت، آهنگی با عنوان Crazy in Love یا دیوانه عاشق، و حالا امروز پس از اون تاریخ بیانسه یکی از تأثیرگذارترین زنان در جهان که میتونه با انتشار عکس‌های حاملگیش چهره جریانساز خبری و بحث برانگیز شه. Young hope, y'all
know when the flow is loco. Young B and the ROC. Uh-oh, OG, big homie, the one and only. Stick bony, but the pockets is fat like Tony. Soprano, the rock handle like Ben X2. I shake phonies, man, you can't get next to. The genuine article, I do not sing, though. I sling, though, if anything, I bling, yo. Star like Ringo, war like a green beret. Crazy, bring your whole set. Crazy in the range, crazy in the range. They can't figure them out, they like, hey, is he insane? Yes, sir, I'm cutting one with
you. I'm leaving you.
سپاس که تا این صورت از برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه ما بودید. همونطور که میدونید بعد از پایین برنامه امروز میتونید گزارش ها و بخش دیگر اون رو روی وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com ببینید. من نازافرین میرزا خلیلی در اینجا از شما خداحافظی میکنم، اما این برنامه با یک بخش خبری دیگه همچنان ادامه داره.
من کیان منوی در ادامه این برنامه با بخش خبری همراه شما خواهم.